الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. درباره قرآن که یکی از عناصر محوری مسائل مکه بود فرمود هر گونه بیماری را او شفا می دهد، بیماری های اعتقادی را درمان می کند، بیماری های اخلاقی را معالجه می کند، بیماری های رفتاری و گفتاری را درمان می کند و مشکلات علمی را هم حل می کند، چون جهلم یه نحوه مرض هست، بیماری های علمی را هم برطرف میکنند، چه در باره انسان شناسی، چه در باره جهان شناسی، چه در باره پیوند انسان و جهان. بعد در پایان فرمود ولا یزید الظالمین الا خسارا. اونگاه درباره این ظالمین فرمود به ازا انعمنا علی الانسان، انسانی که جزء همین ظالمین است، انسانی که رو فطرت توحیدش هست، وقتی نعمت الهی را دریافت کرد میگه هذا من فضل ربی لیبلونی ام اشکرم اکبر، اون انسان الهی است. اما اینا که جزء ظالمینن وقتی نعمت مادی الهی را دریافت بکنن به جای شکر نعمت کفران می‌ورزن. این همان است که فرمود اعرض و نعا به جانبهی. و اگر چون چه کسانی جز کسانی بودن که همون فطرت اولیش و محفوظ بود شاکر بودن. این یه مطلب. مطلب دیگه این که انعام الهی مشروط به استحقاق نیست، خدای سبحان نعمت مادی را به بر و فاجر عطا میکند و امتحان هست. دادن مشروط به این نیست کسی مستحق باشد، اما گرفتن مشروط به استحقاق است. این را به عنوان سنت الهی چه در سوره مبارکه انفال چه در سایر سور فرمود خدای سبحان هرگز نعمتی را از کسی سلب نمی کند مگر اینکه اونها استحقاق سلب نعمت داشته باشند. در سوره مبارکه انفال آیه 53 این از ذالک بان الله لم یکو مغیر نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. نعمتی را که خدای سبحان به یک ملتی داد هرگز از اونها سلب نمی کند مگر اینکه اونها عقایدشون، اخلاقشون، رفتار و گفتارشون را عوض بکنن، اون وقت نعمت را از اون از دست اونها می گیرد. پس اعطای نعمت مشروط به استحقاق نیست. این بیان نورانی است امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه و همچنین ائمه دیگر علیهم السلام در روایات دیگر این اصل رو تایید میکنند و بود منن و کبتدا، یعنی خدایا هر نعمتی که تو دادی ابتدایی است، مسبوق به شرط نیست. منن و کبتدا این تو دعاهای نورانی امام سجاد سلام الله است. اما بخواهد بگیرد مشروط به کفران نعمت است. هم این آیه ذالک بان الله لم یکو که از سنت الهی خبر میدهد، کان الله کذا لم یکو کذا در صفت ثبوتی و سلبی برای بیان سنت است. ان الله لا یغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این مضمون یه آیه دیگه است. اما آیه 53 سوره مبارکه انفال است که خدای سبحان هرگز نعمتی را که به کسی داده است یا جمعیتی عطا کرد از اونها نمیگیرد مگر اینکه اونها کفران بورزند. پس اصل اعطاء نعمت ابتدایی است، مشروط به استحقاق نیست، گرفتنش مشروط به کفران نعمت است. افرادی که جزء ظالمینن اذا انعمنا علی الانسان اعرضا و نعا بجانبه، افرادی که جزء مؤمنینن وقتی نعمتی به اونها داده شد بگن هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکبر. این مطالب چارگانه به دنبال مطالب رضای قلب بود. و اون چه که در سوره مبارکه فصلت خونده شد یا قبلا در سوره مبارکه یونس گذشت، اونها درباره گروه دیگه است. در سوره مبارکه یونس آیه 12 این است: و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما. فرمود بعضی هستند که وقتی امتحان الهی به اونها برسه، آسیب ببینن، حالا یا ایستاده یا نشسته یا به پهلو آرمیده، در همه حالات با نیایش و دعا همراه. در آیه سوره مبارکه فصلت که آیهش در بحثی دیروز خونده شد، آیه 51 سوره فصلت این بود که اذا مسه الشر فزو دعاء عریض. این دعای عریض را در سوره مبارکه یونس باز کرده، قائدن او قائمن او علا جنبی. پس بعضی هستن که وقتی آسیب ببینن میگن یا الله، و مکررن میگن یا الله. فزو دعا این عریضن به تعبیر 51 سوره مبارکه فصلت. دعانا لجنبهی او قائدن او قائمن هست به تعبیر سوره مبارکه یونس. اما اینجا به قرینه این که بلا یزید و ظالمی لا خسارا را قبلا فرمود، این گروهی که از قرآن بهره ای نبردن، اذا مسه الشر کان یئوسا، به جایی که بگن یا الله پوچگرایی میشن. این که بگن یأس از رحمت خدا کفر است به همین معناست دیگر. لا یأس من روح الله الا القوم الکافرون. چرا یأسی از رحمت خدا کفر است؟ نه معصیت است، کفر است. یعنی دیگه کسی نیست که مشکل را حل کنه. یأسی به این معنا، یه وقت است بگه ما دیگه لیاقت نداریم مشمول رحمت خدا باشیم. خب این اگر خوب نباشد بد نیست، چه رسد به کفر. یه وقت میگه نه، اصلا کسی نیست که مشکل را حل کنه، خب این کفر دیگه. این که فرمود ولایه از او من روح الله الا القوم الكافرون، این آیس است نه معیوس. آیس یعنی کسی که گرفتار یأس است. میگه دیگه کسی نیست یا نمیتواند مشکل رو بار حل کند. خب او که هست، به کل شئن علیم است، به کل شئن قدیر است، همه جا حضور دارد، میتواند مشکل رو حل کند. لا یعجزه شیء است. پس اگر کسی یأس به این معنا داشت که بگوید پوچگرایی به این معنا که دیگه کسی نیست در عالم مشکل بار حل کند، خب البته این معلوم کفر. بله خوبه دیگه. بله بله، اینا کسانی هم که فطرتشون محفوظه، همون آیاتی که در بحثای قبل اشاره شد که ازا دعو رکب الفلفل که دعو الله مخلصین له الدین. این مشرکین حجاز وقتی سوار کشتی میشدن احساس خطر میکردن، خالصان خدا را میخوندن، به سراغ بت‌ها نبودن. زد من تدعون الا ایا، بت‌ها همه از یادشون میرفت، فقط خدا میمون. معاد همین طور است، در حال خطر این طور است. بعضی هستن که نه، اصلا چون ملحدند، کسانی هستند که به هیچ وجه اون فطرت رو پاسخ ندادن، به پوچگرایی مبتلا میشن، میگن دیگه کسی نیست. یأس به این معنا البته با کفر هم راه دیگه. خب پس چون محل بحث ذیل آیه قبل بود که ولا یزید الظالمین الا خسارا، درباره این گروه فرمود و اذا انعمنا علی الانسان که عهد ذکری است و ناظر به این گروه هست اعرض و نا به جانبهی و اذا مسته و شرکان یعوسا. این در هر دو حال منحرفه، نه در حال نعمت و نه در حال نقمت، نه در حال ذرا نه در حال سرا. برای اینکه اذا انعمنا علی الانسان یعنی انسانی که عهد ذکری داره اعرض و نا به جانبه، و اذا مسته و شر بازم کان یعوسا، برای اینکه این بیماریش درمان نکرده. اما اونها که نه درمان کردن منتها گرفتار اسراف و اتراف و امثال ذلک شدن، اذا مسته و شر فزود دعا این عریض، یا اذا مسته و شر دعانا لجنبه او قایدن او قایمن امثال ذلک. بنابراین اگر کسی اون فطرت را معاذ الله دفن کرده و زنده به گور کرده و روی فطرت خانه ساخته و در خانه ای که روی قبر فطرت ساخته شده زندگی میکنه، این اصلا صدای فطرت رو نمیشنود که. این میشه قد خواب من دستاها. این دستاها رو قبلا مراجعه فرمودید، این باب تفعیل یه دونه از این یاها الف هاش که این الفش تبدیل شده یاست، این یاش تبدیل شده سینه، اصلش دستسه بود. این دستسه که فعل تفعیل است، باب تفعیل است، تفعیل باب دسته است. دست یدوسو یدوسوهو مدسوس دسیسه، اینی که انسان خاکا رو مثلا کنار برای چیزی تونتون دفن کنه. همین معنا که دسیسه است، دسته است و مضاعفه است، وقتی باب تفعیل رفت میشه دستسه. یه دور از این سینا تبدیل میشه به یا، بعد تبدیل میشه به الف میشه دستاها، یعنی اونقدر دسیسه کرد که این فطرت گوهر الهیست اون زیر دفن شده، بیچاره مدسوس شده، مدفون شده، این زنده به گور کرده، ولی این فطرت نمرده، فطرت همیشه زنده است. فطرت اگر بمیرد ما مشکلات فراوانی برای ابدیت عذاب و خلود در قبر کفار در جهنم اونجا مشکل پیدا میشه. این اصلا زنده است، مردنی نیست، منتها حرفش به گوش کسی نمیرسه. این شخص اون فطرت را از بین نبرده، چون لا تبدیل لخلق الله ذات اقدس الله، نه کسی را بی فطرت خلق بکند، نه اجازه میدهد فطرت کسی از بین برود. ضعیف میشود، دسیسه میشود، مدسوس میشود، زنده به گور میشود، ولی هست. اونهایی که روی قبر فطرت دارن زندگی میکنن، دسیسه کردن، تدسیس کردن که بالاتر از دسیسه است و اون زیر دفن کردن، اینا اذا مسته و شرکان یعوسا. اما اونا که نه، اهل خوشگذرانی و اسراف و اعتراف، این چنین نیست که فطرتشون رو فراموش کرده باشن. اذا مسته و شرف زود دعای عریض است، یا دعانا لجلبه او قائدن او قائمن، اینجوره. بنابراین اگر همه این سه گروه مشمول ظالمین باشن، چون ظلم درکاتی دارد، اون درک اسفلش مال همونهاییست که مسته و شرو کانه یعوسا، وگرنه سایر درکات ظلم طوریست که در حال خطر، حالا یا سوار کشتی بشن یا سوار مشکلات دیگر، بالاخره به یاد خدا هستن. خب او مربوط به اون رسوبات است. این کلا بر ران علاق رین، یعنی چرک دیگه، کلا بر ران علاق رو بهم. اگر خدا اینا کرده اون رین و قبار و غیرگونی زیاد باشه، با آسانی به یاد خدا نمیفته. اگر نه کم باشه، خب چرا؟ این چنین نیست که همشو یکسان باشن. همونطوری که ایمان درجات دارد، اسیان و فسوق هم درکات دارد. بعضی ها خیلی پایینند در درک اسفل من النار، بعضی در درکات وسطا هستند.
خب اونها واقعا بعضی ها مردن، یعنی این حیات جدید پیدا نکردن، چون ذات اقدس الهی یه حیات اولیه را به همه داد که اون فطرت است، یه حیات ثانویه است که برکت قرآن پیدا میشه. همون یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این حیات مستأنف است، حیات قرآنی و وحیانی است. این حیات وحیانی روی اون حیات اولیه در میآید. خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا، شما که مؤمنید دارای حیات انسانی هستید، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات وحیانی است، حیات قرآنی است، حیات نورانی است. جعل له نورا یمشی به فی الناس یمشی به فی الارض، این حیات برتره. این حیات را کسانی دارن که به دعوت الهی عنایت کردن، پاسخ دادن. اما اون دو تا روایتی که وجود مبارکه هست، امیر تو نهج البلاغه از افراد عالم بی عمل و مانند اون به عنوان مرده یاد کردن، یکی در خطبه 87 است که اوصاف متقیان رو هم در اونجا ذکر میکنن. بعد بفرماید به این که فصورتو صورتو انسان و القلب قلب حیوان، لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیصد عن ذلک میت الاحیا. بحثر ظاهر انسانه ولی درونش حیوانه. یوم القیامه که سرائر ظاهر میشه این به صورت حیوان در میاد. این تو زنده ها مرده است واقعا، نه راه هدایت رو میشناسه تبعیت کنه، نه راه ضلالت میشناسه تا فاصله بگیره. و ذلک میت الاحیا، این رو در خطبه 87 دار بوده. در خطبه 133 هم اینچنین فرمودن که و انما ذلک به منزلت الحکمت التی حیات للقلب، حکمت حیات دل است، حکیم زنده است. قبلا ملاحظه فرمودید حکمت در قرآن و روایات اصطلاحش غیر از اصطلاح حوزوی است که حکمت در برابر کلام و فقه است. فقه حکمت است، حکمت حکمت است، کلام حکمت است، حدیث حکمت است، اخلاق حکمت است، علوم اسلامی حکمت بالاخره، چون که علوم اسلامی هم فقه. این تفقه در دین این چیزی نیست که اگه کسی مشغول اصول دین باشه تفقه در دین نباشه، فقط باید مشغول فروع دین باشه. اصول دین رو یاد بگیره تفقه در دینه، فروع دین هم یاد بگیره تفقه در دینه. این حکمت همین علوم اسلامی است. در خطبه 133 می فرماد به این که و این نماز ذلک به منزلت الحکمت التی هی حیات للقلب المیت و بصر للعمی للعین العمیا و سمع للاذن السما و ریگ للظمآن و فیها الغنا کله و السلامه، که غرض آن است که این برای قلب مرده حکمت کار سازه. در کلمات قصار هم از این اون تعبیر استفاده شد. کلمه قصار 374، شماره 374، فرمود که امر معروف و نهی از منکر درجاتی دارد. بعضی هستن که از هر سه فیض، یعنی لسانی و یدی و عملی استفاده کردن، بعضی دو بعضی یک، و بعضی هستن که و من هم تار کن لانکار المنکره به لسانهی و قلبهی و یده. ای آدم بی تفاوتیه، نه با زبانش نهی از منکر بکنه، نه با قلبش که باید منتظر باشه، نه با دستش. و ذالک میت الاحیا، این آدم مرده است، جنازه عمودیه، بعد تبدیل میشه به جنازه افقی. خب این تعبیر میت الاحیا، میت الاحیا تو روایات ما کم نیست، در نهج البلاغه هم در این چند مورد بود. حالا در این که فرمود ما نعمت بهش بدیم، اعرض به جان نه به جانب مصیبت دامنگیرش بشه که بلکه هدایت بشه، کان یعوسا، این مال همون ظالمی است که قرآن شفا نداد. وگرنه اگر کسی یه مقداری اهل استشفاء به قرآن کریم باشه، بالاخره وقتی ازا مسته و شر یا فزو دعای عریض است یا دعان لجن بهی اوقایدن اوقای من است و مانند آن. خب به دنبال اون فرمود به این که کلون یعملو علا شاکلته، افراد یکسان نیستن. قول یه بیانی رو سیدن استاد رضوان الله دارن که حالا چون امام رازی قبلا ترک کرد بعد آلوسی مطرح کرد، ایشون هم برای این که هم پاسخ اونها رو داده باشد هم تفسیر شریف المیزان از این بحث خالی نباشد، مسئله شر رو مطرح کردن که آیا شر داخل در قضای الهی هست یا نه. مستحضری در شر دو تا بحث اساسی است، این دو تا بحث در طول هم است نه در عرض هم. اقوال هم که نقل میکنن نباید اینها رو در عرض هم نقل بکنن. بحث اول این است که آیا شر امر وجودی است یا امر عدمی. اگر عدمی محض باشد دیگر نوبت به بحث بعدی نمیرسد. اگر عدمی محض نیست و همراه با امر وجودی است، شر محض داریم یا نه، شر کثیر داریم یا نه، شر مساوی داریم یا نه، این تقسیمات پنجگانه که امور و اشیا یا خیر محضن یا شر محضن یا خیر و شرش و مساوی است یا خیر غالب و شر مغلوب یا شر غالب و خیر با مغلوب، اینا دو تا بحث است، دو مقام در دو فصل است. فصل اول اینه که آیا شر امر وجودی است یا نه، تحقیق این است که شر امر عدمی است، شر امر وجودی نیست. یعنی مارو عقرب شر نیست. مارو عقرب اگر کسی رو نزنن لیسه تام دامنگیری کسی نشود به عنوان زوال حیات که او رو از بین ببرن، لیسه ناقص دامنگیری کسی نشود که اصل ذات رو از بین نبرن بلکه سلامت او رو از بین ببرن، اگر مارو عقرب یا سیل و زلزله به مانند اون نه لیسه تامهی به همراه داشته باشد نه لیسه ناقصه، شری در عالم نیست. اگر هیچ کسی را به هیچ چیزی را از بین نبرد یا سلامت هیچ چیزی را از بین نبرد، شری در عالم نیست. شر از اون لیسه تامه یعنی از موت، از زوال حیات انتظار میشه، یا از لیسه ناقصه یعنی زوال و سلامه، زوال و کمال، زوال و نعمه استفاده انتظار میشه، یا لیسه ناقصه یا لیسه تام. ممکن نیست ما یه از امر وجودی شر رو انتظار بکنیم. الان همون لذتی را که تاهو تیهو نمیدونم آهو از زندگیشون میبرن، ما رو عقرب میبرن، از تغذیه، از زاد و ولد، از داشتن فرزند، از نکاح، چه لذتی را آهو میبره که ما رو عقرب نمیبره؟ چجور برای آهو و طاووس لذت است، برای مار و عقرب داوود لذت نیست. بنابراین مار و عقرب همون زندگی رو دارن که آهو داره و طاووس داره. اگر کسی را از بین نبرن یا سلامت کسی را از بین نبرن، شری تو عالم نیست. پس محال یعنی محال، محال است که ما از یک وجود به ما انه وجود شر انتظار بکنیم. این وجود برای خودش خیر است، برای عللش خیر است، برای معارضش خیر است، با همه اونها تناسب دارن، منتها لذت اونها نسبت اونها با خودشونه. اگر سلسله مار و عقرب هست با سلسله آهو اینها هست، اونها راه خودشون دارن، اینها راه خودشون دارن. پس در فصل اول بحث این است که شر عدمی است فلا غیر. وقتی عدمی شد مغزیه به ذات نیست، مخلوق به ذات نیست، مجعول به ذات نیست، معطای به ذات نیست، ذاتن علت نمی طلبد. میمونه امر بالعرض، بالاخره این شر که پیدا میشه به نام زوال حیات یا زوال سلامت از یه شی پیدا شده دیگه، بالاخره از مار و عقرب پیدا شده، از سیل و زلزله پیدا شده. این مار و عقرب یا اون سیل و زلزله که باعث زوال حیاتن یعنی لیسه تامه، باعث زوال سلامتن یه این لیس ناقصه، خدا چرا اینا رو آفری؟ اونگاه بحث میشه که اینا خیرشون بیش از شرشون است و اگر ذات اقدس اله اینها را به لحاظ اون شر قلیل خلق نمی کرد، ترک خیر کثیر بود برای شر قلیل. این دوتا فصل کاملا از هم جدا و تو کتاب های عقلی مطرحن. حالا اگر لازم بود شما کتاب های عقلی رو اون وقت مراجعه میکنید، بعد تفسیر فخر رازی هم که گوشه رو مطرح کرده به دنبالش هم آلوسی بو پاسخ داده اینا رو مراجعه میکنید. سیدن استاد رضوان الله دو سه صفحه در این زمینه بحث کردن به عنوان بحث فلسفی، او رو مراجعه فرمایید اگر یه وقتی راهنمایی میخواست ممکنه مطرح بشه. خب فرمود قل کلون یعملو علی شاکرته، هر کسی بالاخره راه خاص خودش، روش خاص خودش که انتان انتخاب کرده. شاکره ای که ذات اقدس اله داد، فطرت الله التی فطر الناس علیها، همه را به فطرت توحید آفرید یک، همه را مستوی الخلقه آفرید دو، هیچ کس را ناقص خلق نکرد، همه را با سرمایه آفرید سه. در سوره بارکه روم فرمود که فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله، به عنوان نفی جنس فرمود ما همه را با فطرت توحیدی آفریدیم، نه در گذشته نه در حال نه در آینده، کسی را بدون فطرت توحیدی خلق نکردیم و نمی کنیم. در سوره بارکه شمس هم فرمود و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی و قسم به کسی که انسان را مستوی الخلقه خلق کرد، و نفس و ما سواها، هیچ کسی رو ناقص الخلقه خدا حال نکرد. مثلا بدن در اثر تقصیر پدر و مادر که رعایت مسائل بهداشت نکردن حرف دیگه است، اما روح کسی را خدا ناقص خلق نکرده، مستوی خلق کرده. چرا؟ برای اینکه هر کسی را این سرمایه الهام به او داده. اونگاه فی این قیل فی این سؤل فی این طلب ما تسویت النفس، این که خدا فرمود و نفس و ما سواها، تسویه نفس مستقل خلق بودن روح به چیست؟ جواب فالهمها فجورها و تقواها، انسانی که ملهم است و بد و خوب تشخیص میدهد ناقص الخلقه نیست، هیچ کس نیست که بد و خوب تشخیص ندهد. خب ما همه رو در مکتب و الهام آموختیم که چی بده چی خوبه، فالهمها فجورها و تقواها. اونگاه انبیا را فرستادیم که این سرمایه را شکوفا کند، که یسیر لهم دفائن العقول، همینه فبود این که دفینه است و گنجینه است و ما به اونها دادیم و الهام کردیم و در درون اینها نهادینه شده است، یه درم فرستادیم که اینها را شکوفا کنن، اساره کنن، سوره کنن، شکوفا کنن، بکردن. پس بنابراین این شاکره است که ذات اقدس اله داد. حالا اگر کسی آمده این رو دفن کرده، برای خودش یه قصر دیگه ساخته، اون میشه شاکلتهو و شاکلتهی، فهمت کلون یعمل علی شاکلته، هر شکلی، هر ساختاری، هر منهجی که خودش انتخاب کرده به همون روش آن بکنه. اگر در سوره مبارکه یونس گذشت که دعانا لجنبهی او قائدن او قائبن، شاکله او اینه. اگر در سوره فصلت آمده فزود دعای عرید، شاکله او اینه. اگر در این سوره آمده که ازا مسته و شکان یعوسا، شاکله او اینه. این شاکله را خودش باید انتخاب بکنه. اول حال است، بعد ملکه است، بعد منزله فصل مقوم است، بعد به فصل مقوم که رسید دیگه صریحاً به انبیاشون بگن سوان علینا و اسلم لم تکن من الواعظین، برای ما بی تفاوته. و ذات اقدس اله هم به پیامبرشون فرمود بگه سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا دیگه راه دیگه رفتن. این مدعاها را حکمت متعالیه تبیین میکند که چجور میشه انسان که با فطرت اصلی خلق شد کجا حرکت میکنه، در چه مسیر حرکت میکنه، که اون اوصاف تلخ اول برای او آری است، بعد برای او لازم است، بعد برای او مقوم. وقتی فصل مقوم شد و انسان شده نوع متوسط نه نوع اخیر و شده جنس سافل، اینی که دیگران می گفتن حیوان جنس سافل است تحت او انواع است، حکمت متعالی می گفت خیر، رهنمود قرآن این است که انسان جنس سافل است و تحت او انواع متعدد است و انسان در سر چهار راه است، یا به طرف بهیمیه شدن حرکت میکند حقیقتا، یا به طرف درنده ها حرکت میکند حقیقتا، یا به طرف شیاطین جد شیاطین انس میشه حقیقتا، یا میشود بار دیگر از ملک پرون شوم میشود حقیقتا، اونگاه میشه انسان و ملکون، انسان و شیطانون، انسان و سبعون، انسان و بهیمیون. همین انسان میشه نوع متوسط، میشه جنس سافل، با حرکت جوهری این چهار راه را طی میکند. دیگه مجاز نیست اگر گفتن اونا که شب انعام ولهم ازل، یا گفتن شیاطین و الانس و الجن، یا گفتن مع الملائکه وجود مبارک است. همین نامه‌ای که برای دربار امامیان نوشته، مرحوم فرمود که خیلی ها میرن تو جبهه شهید میشن، اما از ما اگر کسی شهید شد میشه حمزه سید شهدا، و خیلی ها میرن جبهه جانباز میشن، از ما اگر کسی رفته دست داده میشه جعفر طیار که یتیر و بهمام الملائکه فی الجلال، دیگه همسفر فرشته ها میشه، با اونها سفر میکنه، با اونها طیران داره. شاید قبلا این بحث گذشت، این که مرحوم کلهی نقل کرده تو اوائل معالم هم هست که فرشته ها پرها را زیر پای طلبه ها پهن میکنن، نه برای که اینها به اینها پر در آوردن یاد بگیرن که برن شرق یا غرب، اون میشه پرنده مهاجر که به طمع طالب حرکت میکنه. اون ملائکه پر در آوردن، پر پهن کردن، طلاب را گفتن روی پر ما بنشینید که شما هم مثل ما پر در بیارید، شما هم پرواز یاد بگیرید، شما از جهت پرواز کنید نه در جهت، نه از قوس برای طالب بیایید شمال یا به عکس، شما از طریعت حرکت کنید، از جهت حرکت کنید نه در جهت. این بیان نورانی است امیر از همون، ما هم برادر دادیم جبهه رفته دو تا دست داده، خدا به او دو تا بال داده که یتیر و مال ملائکه فی الجنان. شما ذیل آیه اوائل سوره مبارکه فاطر که دارد ملائکه اول اجنهت المثنا و ثلاث و ربا، اونجا ملاحظه فرمود که بعضی از جنبازان که دستشون را دادن با ملائکه محشور می شود. وجود مبارک قمر بنی هاشم در چه حالت است، وجود مبارک جعفر طیار در چه حالت است، این تو مجموعه روایات ما هست، ولی بخشی از این مطالب هم تو نامه هست امیر هست، هم در زیل آیه جائل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاث و ربا، اونجا هست که بعضی از انسان ها بال در میارن که مانند ملائکه پرواز بکنن. والحمدلله رب العالمین.